جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و همونطور که خدمتتون اعلام شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید. اما اجازه بدین گذر تازه‌ای داشته باشیم به دنیای اقتصاد و همراه بشیم با گفتگوی اقتصادی امروز که موضوعش نقش مهارت افزایی کارگران در رونق تولید ملی است.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی.
سلام بر شما شنونده عزیز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. من رضا امامی هستم، خدمتگزار شما در برنامه گفتگوی اقتصادی. هفته کار کارگر هستیم. تبریک میگم این هفته رو به همه کارگران زحمتکش وطن. همونطور که میدونید ما در این هفته به مناسبت هفته کار کارگر قرار هست به موضوع کارگران و رونق تولید ملی بپردازیم با توجه به شعار سال، و در برنامه امروز هم به طور مشخص موضوع نقش مهارت افزایی کارگران در رونق تولید ملی رو بررسی خواهیم کرد. حدود 70 دقیقه همراه ما باشید. سرمایه انسانی بهترین عامل و پیشران برای رسیدن به رشد، پیشرفت و توسعه اقتصادی است. با عنایت به نامگذاری سال 1398 از طرف مقام معظم رهبری به نام رونق تولید ملی، قطعاً کارگران در تمامی حوزه‌های کسب و کار با عنوان سربازان اصلی این محور جهادی همواره مورد تأکید ایشان در سخنرانی‌ها و پیام‌های صادره ایشان بوده. اما احیای تولید و ارتقای سطح بازدهی آن در کشور نیازمند پارامترهایی است که نبایستی از آن غفلت کرد. یکی از مباحث مهم امروز بازار کار ایران مهارت آموزی مداوم و مستمر هست، چه برای کارگران شاغل و چه برای کسانی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند. لذا ضروری است عزم و اراده ویژه‌ای را برای مهارت افزایی در پیش بگیریم تا مهارت افزایی در کشور جایگاه خود را پیدا کند و هر یک از شرکای اجتماعی نقش خود را به خوبی ایفا کنند. در برنامه امروز قرار هست ما سوالاتی رو پیرامون موضوع نقش مهارت افزایی کارگران در سال رونق تولید ملی بپردازیم. سوالاتی همچون ارزیابی سهم کارگران و میزان مهارت‌های اونها در این سال و سوالاتی از این دست رو بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید ما رو همراهی بکنید با پل‌های ارتباطی که خدمتون اعلام میکنم. خب تلفن شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میدونید 162 هست و از طریق شماره پیامک 301035 میتونید ما رو همراهی بکنید. حتما کارگران عزیز که این هفته به نامشون هست از این فرصت استفاده بکنن، سوالات و نظرات خودشون رو توی تایمی که داریم در زمان این جلسه برای ما بفرستن. من حتما اونها رو میخونم توی برنامه و براتون جوابهاش رو خواهم گرفت. خیلی متشکرم. خب در ادامه برنامه من یک معرفی هم بکنم راجع به مهمونهای عزیزی که در استودیو داریم. جناب آقای دکتر محمد رضا تاجیک، قائم مقام مجمع عالی نمایندگان کارگران. جناب آقای دکتر حسین قبادی، معاون اداره کل روابط کار وزارت کار. و جناب آقای مهدی هاشم‌زاده، کارشناس فضای کسب و کار. در خدمتشون هستیم. خوش آمد میگم به همه مهمانان عزیز و در خدمتشون هستیم. خب همونطور که گفتم موضوع این هفته ما کارگران و رونق تولید هست، با توجه به شعار امسال که از طرف مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده. به طور مشخص امروز در مورد موضوع نقش مهارت افزایی کارگران در رونق تولید ملی می‌خوایم بپردازیم. تا دقایقی دیگه همراه ما باشید تا بتونیم راجع به این موضوع با کارشناسان محترم صحبت بکنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه می‌خوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
30,000-10,35 منتظر پیام های شما هستیم. سوال های خودتون رو برای ما بفرستید که توی برنامه هم پیگیری بشه هم مطرح بشه و جوابش رو برای شما بگیریم. خب در مورد موضوع برنامه که همونطور که عرض کردم برای امروز، نقش مهارت افزایی کارگران در رونق تولید ملی رو داریم بررسی می‌کنیم. می‌خوام سوال اولمو از جناب آقای تاجیک بپرسم. آقای تاجیک خیلی خوش اومدین. قبل از شروع برنامه سلام علیکم با شنوندگان عزیزمون داشته باشید.
سلام و عرض ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز و میهمانان برنامه. همچنین لازم میدونم روز جهانی کارگر رو به تمام کارگران کشورم تبریک بگم. عرض خسته نباشید میگم به تمام عرصه کار و تولید که واقعا دارن زحمت میکشند در کشور و به نوعی چرخ تولید کشور رو به گردش در میارن.
بله خیلی متشکرم. آقای تاجیک به عنوان سال اول ارزیابی شما از سهم کارگر و میزان مهارت‌های اونها در رونق تولید ملی چی میتونه باشه؟ این ارزیابی خودتون از این سهم کارگرانی که میتونن حالا با مهارت بیشتر و تخصص بیشتر داشته باشن رو چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟
با توجه به جایگاهی که بنده دعوت شدم عنوان نماینده تشکلات کارگری خدمت دوستان عرض میکنم، خب مهمترین سرمایه های هر سازمان و واحد اقتصادی نیروهای انسانیش هستند. کارگران محور اصلی تولید و اشتغال هستند. مطمئنن ما میتونیم با مهارت افزایی این چرخه رو به راحتی به گردش در بیاریم و سهم مهمی رو در تولید کشورم داشته باشه.
سپاسگزارم. با آقای دکتر حسین قبادی هم قبل از هر چیز یه سلام علیکی داشته باشیم با شنونده عزیز. بفرمایید در خدمت شما هستیم.
خدمت شنوندگان فرهیخته شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که سربلند و پیروز باشه.
خیلی متشکرم. آقای قبادی اگر بخوام یه ارزیابی داشته باشیم از سهم کارگر و حالا مهارت افزایی یا مهارت هایی که میتونه توی سال رونق تولید ملی بروز و ظهور داشته باشه چی هست؟
مهارت و در حقیقت مهارت آموزی
بله.
و حرفه‌ای بودن سهم بسزایی رو در بهره‌وری در کارگاه های تولیدی داره.
بسیار خوب. بله بفرمایید. خیلی متشکرم. من چون حالا به حال مقدمتاً داریم صحبت می‌کنیم وارد بحث خواهیم شد راجع به موضوعات مختلف و همدیگه چالش خواهیم کرد. آقای هاشم زاده عزیز کارشناس فضای کسب و کار هم در استودیو حضور دارن. خیلی خوش آمدید. یه سلام علیکی داشته باشید با شنونده
عزیز. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و روز کارگر و هفته کارگر رو به همه کارگران عزیز جامعهمون تبریک عرض می‌کنم. ان شاءالله که سال رونق اقتصادی بتونیم
بله.
با افزایش مهارت کارگران و به خصوص نقش کارگران توی اقتصادمون بتونیم که کمک بکنیم اونها رو به سمتی برن که بتونیم ما به معنی واقعی کلمه رونق تولید رو به سرانجام برسونیم و بتونیم به رونق تولید برسونیم. چون الان کشور یک واقعا وارد یک بوهی شده که شرایط بسیار سختی داره و میشه گفت رونق تولید کسب و کارهای کوچک و متوسط که بیشتر کارگر محور هستند و نقش مهارت‌های کارگر تو این کسب و کارها میتونه خیلی کمک بکنه به بهبودی بحث اقتصاد کشور و رونق فضای کسب و کار که انشالله امسال بتونیم این برنامه رو پیاده بکنیم. من یه برنامه تو ادامه میگم که
بسیار انشالله. خوب ممنون از آرزوی خوبتون. ما هم همین آرزو رو برای شما داریم در فضای کسب و کار. انشالله هر ایرانی بتونه در این شرایط و در این فضایی که هستیم بتونه نقش آفرین باشه برای وطن و برای ایران عزیز. خیلی متشکرم آقای هاشم زاده. خب بالاخره شما به هر حال کارشناس فضای کسب و کار، به هر حال با فضای امروز و فضای اقتصادی امروز خیلی خوب آشنا هستین. اگه بخوام بگیم که عواملی که توی نظام انگیزشی تو جامعه کارگری میتونه برای تولید ملی، افزایش تولید ملی مؤثر باشه، از دید شما چی هست؟
خب اون عوامل شاخصه مختلف وجود داره. خب یکی از مهمتریناش بحث امنیت شغلی کارگره به نظر بنده. ما الان متاسفانه با قوانین و قواعدی که وجود داره تو فضای کسب و کار کشور یه جوری شده که تقریبا بیش از 90% کسب و کارهامون رفته به سمت قراردادهای کاریمون رفته به سمت قراردادهای موقت و وقتی قرارداد موقت بشه شما تقریبا چون آینده شغلی برای کارگر متصور نمیشید، خب مطمئنن اون کارگر هم نمیاد در جهت بهبود و رونق اون کسب و کار تلاش بکنه.
برای همین هاشم زاده ما دیروز راجع به امنیت شغلی کارگران و نگرانی از بیکارشون مفصل پرداختیم. اتفاقا بله چالش خیلی خوبی هم بود. اتفاقا توی این هفته پرونده‌ای که داریم موضوع قراردادهای سفید امضا هم یکی از موضوعهای تخصصی ما خواهد بود. اما خب حالا صرفا راجع به این بحث انگیزشی قطعا حرف شما درست هست. بالاخره امنیت شغلی یکی از عواملیه که میتونه بحث انگیزش رو افزایش بده. اما دنیا الان تو بحث کسب و کار و چهره نوینی که برای کسب و کار در اتفاق میفته دیگه فرایند استخدام و کارمندی نیست. چطور میشه این انگیزش رو ایجاد کرد تو سال رونق تولید، رونق تولید ملی و صنایعی که اتفاقا هنوز تو بستر سنتی دارن توی ایران کار میکنن؟
ما حالا تجربیات جهانی که الان داریم نگاه میکنیم، بعضی از کارگاه ها میان کارگرانشون رو توی آینده کار و اون رونقی که قراره اون کسب و کار پیدا بکنه سهم میکنن. یعنی خب مدل های مختلفی وجود داره، از جمله این که بیایم ما حقوق کارگر رو به بخشی از اون پیشرفتی که کار کل کسب و کار داره گره بزنیم که یه بخشش میشه سهامدار کردن اون کارگر توی اون کسب و کار.
خب درصدی
از درآمد فروش مطمئنا وقتی گره بزنیم به نتیجه کار این انگیزشه ایجاد میشه که اتفاقا بهتر بره و بهتر کاری رو انجام، کاری که بشه
مشارکت
کارگر
در تولید
و حتی میگم درآمد حاصل از تولید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا مباحثی که داریم مطرح میکنیم میگم حول محور موضوع نقش مهارت افزایی کارگران در رونق تولید ملی هست با توجه به هفته کار کارگر و موضوعی که ما داریم بهش میپردازیم، یعنی هفته، یعنی موضوع کارگران و رونق تولید هست. من از همه شنوندهایی که صدای ما رو میشنون خواهش میکنم، درخواست میکنم از طریق پلهای ارتباطی ما با این برنامه شماره پیامک 30035 نظرات و پیشنهادهای خودشون بفرستن. ما در خدمتشون هستیم، حتما میخونیم، حتما بررسی میکنیم و جوابشون میدیم، مخصوصا کارگرای عزیز که این روزها بالاخره دغدغه‌شون زیاده. خیلی متشکرم. برمیگردیم خدمت آقای تاجیک. آقای تاجیک، اگر بخوایم نظام انگیزشی رو برای حالا به حال نظام کارگریمون، فضای کارگریمون، جامعه کارگریمون تعریف بکنیم و براش یه سری ابزار و عواملی رو بر بشموریم که بتونیم بر اساس اون بگیم رونق سال، رونق تولید ملی تونسته از این طریق حرفی برای گفتن داشته باشه، چی هست؟
از ادب مجدد من موضوع رو یه چرخشی میدم خدمت شنوندگان عزیز ذهنشون روشن بشه به این موضوع. همونطور که دوستمون گفت، خب امنیت شغلی بحثیه که ما روبرو هستیم. ما در تشکلات کارگری یک مثلث داریم که سه زلش میشه امنیت شغلی، معیشت و تشکلیابی. در خصوص بهره‌وری و ایجاد مزایای انگیزشی، خب مطمئنن دو تا دیدگاه وجود داره. یه وظایفیه که حاکمیتی برای دولت، یعنی وظایف دولت برای بیشتر کارفرماها میتونه مهم باشه و برای افرادی که در جامعه دارن زندگی میکنن یه وظایفی هم بر روی جامعه کارفرماهای عزیزمونه. خب متاسفانه همونجوری که ما شاهد هستیم در سال گذشته تورم خیلی بالایی داشتیم. به نظر بنده
امسال هم البته آقای تزی همچین
امسال هنوز شروع نشده،
کم نیست، بله 51% و بود
دقیقاً. خب مطمئنن افزایش تولید و توسعه اقتصادی حاصل تلاش کارگران عزیزمونه،
بله.
و شکی نداریم که در بعضی از موارد یا در خیلی از موارد ما میتونیم با مهارت افزایی، این چون صادق برای همه نیست، ما میتونیم اینو گسترشش بدیم یا بیشتر کنیم. خب همونجوری که شما فرمودین، گفتین تو بعضی کارها داره سنتی انجام میشه و شما مطمئن باشین در آینده هم همینجوری سنتی میره جلو. یعنی
ببخشید معذرت میخوام، مثلا بله. ما صنعت فولادیمون که توی مثلا شرایط آب و هوای ایرانه، حالا ترسالی بله. خوشسالی ما خودش یه چیز دیگه است که منحصر به فرده، اما با همین فضای سنتی ما میخوایم مثلا از مگه از انرژی هوایی بخوایم فولاد تولید کنیم؟ با این خوشسالی به نظرتون با همین شرایط سنتی میتونیم ادامه بدیم؟ صنعت نمیتونه تا 10 سال دیگه دست کم
100% همین شرایط بمونه. ولی خب من چون جملم کامل نشده بود به خاطر اینکه فراموش نکنم
بفهمین.
ببینین مطمئنن مسئله که کارگران باش دارن دست و پنجه نرم میکنن معیشتشون و امنیت شغلیشون. حالا درسته که شما فرمودین بحث امنیت شغلی بحث دیروز بوده، ولی ما نمیتونیم اینو ندیده بگیریم. افزایش توان خرید نتیجهش به چرخش در آوردن چرخ تولید. شما وقتی میتونی بهره وری تو بالا ببری که امنیت شغلی بدی به کارگرت، درسته؟
بله.
حالا تو بعضی از مسائل ما میتونیم ببینین، یکی از وظایفی که تشکلات کارگری دارن همین بحث مهارت افزاییه.
بله.
ما خب تو خیلی زمینه ها داریم کمک میکنیم، ما تعامل میکنیم با کارفرماهای عزیزمون برای به چرخش در آوردن چرخ تولید. ولی متاسفانه من حالا اینجا جایگاه نماینده کارفرماها رو خالی میبینم، انشاءالله تماس بگیرن و
حتی ما در تلاشیم که به حال ارتباط بگیریم،
که بتونیم ارتباط داشته باشیم، اونا هم باشن که بتونن حداقل، من چون خیلی سوال اینجا نوشتم، بتونن حداقل به بعضی از این سوالای من پاسخ بدن. همونجوری که دوستمون گفت عقد قراردادهای موقت نتیجهش میشه عدم بهره وری، درسته؟ ما وقتی میتونیم مهارت افزایی کنیم که امنیت شغلی داشته باشیم، توان خرید بدیم، معیشت رو بدیم. فکری که درگیره با هیچ چیزی حرکت نمیکنه. یعنی چی؟ بیشتر باز میکنم اینو بخوایم کاربرد شکافیش کنیم اگر این مسئله رو
خوشمان.
من این که 10 سال 20 سال 30 سال دغدغه خاطرم اینه که امسال قرارداد چند روزه با من میبندن، مهارت افزایی هیچ کمکی به من نمیکنه، هیچ کمکی به اون کارفرما نمیکنه. مطمئن باشی ما بهره وری در اون نداریم. بله، ایجاد مزایای انگیزشی از سوی کارفرما مطمئنن مثل من میتونم بگم یک مسکن عمل میکنه و به صورت موضعیه. مثل چی؟ مثل پاداشایی که بعضی از کارفرماها در موارد خاص میدن. خب 100% در اون مورد و یا در اون زمان شاید کاربرد داشته باشه، ولی اینو ما نمیتونیم به دید کلی نگاه کنیم. ما اول باید به اون کارگر آرامش بدیم، باید معیشتش رو تامین کنیم، قدرت توان خرید بهش بدیم، بعد بریم سراغ اینه که بخوایم چیکار کنیم. اون امنیت شغلی رعایت بشه، معیشت رعایت بشه، بریم سراغ مهارت افزایی و در ادامه مسیر بتونیم این تولیدمون رو ازش نتیجه بهتری بگیریم.
بسیار خوب. البته ما اگر اجازه بدین آقای قبادی تشریف دارن در برنامه، اگه بگیم به عنوان نماینده دولت در جلسه حضور دارن، نظرات آقای تاجیک رو آقای قبادی عزیز شما به عنوان معاون اداره کل روابط کار وزارت خونه چطور ارزیابی میکنید؟ آیا ما باید صرفا این که بریم ربات بیاریم مثلا بیزینس و کسب و کار رو تغییر بدیم دیگه نیروی انسانی نباشه، یا نه بیایم کارت معیشت بدیم، بیایم مثلا پاداش بدیم، کارانه بدیم، موقت از کارگر حمایت بکنیم که قدرت خریدش بره بالا، که اعتصابات کارگری ایجاد نشه؟ اصلا نقش دولت تو این به اصطلاح بازی چی هست تو این فرایند؟
بس فکر کنم به جای بسیار خوبی رسیده، از این جهت که جناب آقای تاجیک فرمودن که هم بحث امنیت شغلی و هم بحث معیشت کارگران در افزایش کارایی و بهره‌وری که دو واژه متفاوت هستن، اینها تأثیر داره و تا زمانی که ما نتوانیم امنیت شغلی و معیشت در حقیقت زندگی کارگران عزیز رو فراهم کنیم. نمیتونیم توقع داشته باشیم که اونها مهارت آموزی رو، مهارت ها و حرفه رو یاد بگیرن. اما باید به نکته دقیق و ظریف هم توجه کرد و اون این که اتفاقا اینها در همدیگه کنش و واکنش دارن. یعنی اتفاقا مهارت آموزی و یادگیری حرفه و متخصص شدن نیز به امنیت شغلی کمک میکنه. تا زمانی که کارگر کارگر ساده است و توانایی کارگر ساده رو داره، نباید این توقع رو داشته باشه که دارای امنیت شغلی خوبی باشه. از نظر زندگی معیشتش به طور کامل تأمین بشه. ما زمانی میتونیم، یعنی میخوام بگم من قبول دارم حرفای جناب آقای تاجیک را، مسلمه که امنیت شغلی و معیشت زندگی تأثیر داره و یک کارگر بدون داشتن امنیت شغلی و معیشت زندگی این توقع رو نمیتونیم ازش داشته باشیم که بره و حرفه یاد بگیره. و این توجه کنیم یادگیری حرفه هم کمک میکنه به اون دوتا مسئله دیگه. شما وقتی با یک کارگر کارفرما، وقتی با یک کارگر متخصص سر و کار داره، مسلماً سعی میکنه، چون برای اون کارگر هزینه کرده، برای اون کارگر سرمایه گذاری کرده، بنابراین سعی میکنه که اون رو حفظ کنه،
بسیار خوب،
اون رو نگه داره.
بله. یه نکته من آقای قبادی ببخشید نیم کلامتون میپرم، چون ما یه مهمون تلفنی داریم روی خط، جناب آقای دکتر رضا گرزین مدیر کل آموزش فنی حرفه‌ای استان تهران، بهشون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه‌مون.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام، منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و خدمت شما جناب آقای امامی و مهمانان عزیز و گرانقدر شما در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم آقای دکتر که مهمان این برنامه هستین. موضوعی که ما داریم بهش میپردازیم، همونطور که میدونید، خب به هر حال هفته کار کارگر هست و موضوع این هفته ما هم کارگران و رونق تولید هست. به طور خاص ما برای امروز موضوع نقش مهارت افزایی کارگران در رونق تولید ملی رو داریم بحث میکنیم راجبش. مهمان‌های استادیو ما هم که آقای دکتر محمد رضا تاجیک قائم مقام مجمع عالی نمایندگان کارگران، آقای دکتر حسین قبادی معاون اداره کل روابط کار وزارت خونه و آقای مهدی هاشم زاده کارشناس فضای کسب و کار هستن. نظرات دوستان رو راجب عوامل و به اصطلاح مواردی که میتونه تو بحث مهارت افزایی و نظام انگیزشی جامعه کارگری برای افزایش تولید ملی تاثیرگذار باشه رو بحث و بررسی کردیم. به هر حال با توجه به این فضا میخوام این سوالو از شما هم داشته باشم. فکر میکنید آیا اون عاملهای اصلی که میتونه تو این نظام انگیزشی کمک بکنه به جامعه کارگری در اولویت چیا میتونه باشه؟ آیا امنیت شغلیه یا موارد دیگه‌ای مثل بحث بهره‌وری یا حالا به هر حال تحصیلات و مهارت آموزی هست؟
ببینید، اول اینکه من سلام میکنم خدمت جناب آقای تاجیک، آقای قبادی و آقای هاشم‌زاده که مهمان عزیز هستن و قطعا بحثای خیلی خوب و مفیدی رو داشتید که من متاسفانه سعادت نداشتم که بحث شما رو گوش بکنم. منتها مراتب هست بر این است که در دنیای امروز دیگه نیروی کار ساده خیلی خریداری نداره. یعنی ممکنه در چند سال گذشته ملاک و معیار احراز یک شغلی چیزی رو مدرک تحصیلی می دونستن، ولی در حال حاضر قطعا این نیروهای کار ساده هیچ خریداری نداره. نیروهایی که مهارت داشته باشن، قابلیت داشته باشن، شایستگی داشته باشن قطعا خریدار داره و مطمئنا این تیپ آدم ها به اعتقاد من اینا بیکار نیستن. مهارت هم یکم مشکل داره، چون مدرک گرایی هست خیلی از این کارهای جامعه ما و آسان هم هست. و به اعتقاد من تو این برنامه من بگم که حدود 2100 دانشگاه ما دارن مثلا به نوعی افراد غیر کارآمد بگیم تربیت میکنن. چرا مهارت به سمت سوش نمیرن؟ یکم سخته. مثلا کارگاه‌های ما گریس داره، روغن داره، نمیدونم براده‌های آهن و چوب، یکم مشکله. منطق این مهارت که اگر در وجود هر انسانی بره، این نه تنها که خارج نمیشه، نه تنها که میتونن در واقع روزی خانواده خودشون رو تامین بکنن، به نظر من میتونن یک کارآفرینی بکنن و اطراف خودشون رو هم روزی رسانی بکنن. ما میگیم که کارگران عزیز خود با ما در ارتباط هستن و در رشته های مثل گچکاری، مثل آلوماتور، مثل بنایی، مثل سفتکاری، تو این حوزه ها میان و در واقع آموزش ها رو میبینن. خب
البته آقای گرزین عذرخواهی میکنم، خیلی از استانداردهایی که تو فنی حرفه‌ای تعریف شده واقعا استانداردهای خیلی خوب و به حال حرفه‌ای هست و حالا بیسش هم اغلب دیپلم یا حتی زیر دیپلم هم هست. منتها بحثی که هست این استانداردها گاهن یا استاد نداره یا برگزار نمیشه یا یه جاهای پرتی توی مثلا همین خود تهران داره برگزار میشه. چرا نمیری تو خود کارخونه برگزار شه مثلا؟
بله ببینید، اصلا از نظر من ما آموزش‌های بلا زمان و بلا مکان داریم. یعنی الان هم دستور آقای دکتر پاکسرشت هم همین هست. ما نمیتونیم آموزش خودمون رو محدود به چند تا مربی و یا تجهیزاتی در مراکز ثابت خودمون بکنیم. ما میگیم هر آن چیزی که در جامعه ما تحت عنوان مهارت افزایی وجود داره میتونه در رابطه با ما، باید با تعامل خودمون این هنر رو داشته باشیم، یعنی شرکای اجتماعیمون رو پیدا بکنیم و با اونا کار بکنیم که انشالله یک مهارتی شکل بگیره. خب خیلی از این استانداردها ما صادقانه بگم در بازار یه سری از شغلهایی وجود داره در همان حوزه صنعت ساختمان که از استانداردهای ما جلوتره. ما بهترین حالت ما این هست که استانداردها رو از این بازار بگیریم، در واقع استاندارد بنویسیم و اینا رو انشالله آموزش بدیم. سازمان آموزش فنی حرفه‌ای علل قاعده باید به این شکل باشه که جوانان رو نه تنها برای مشاغل امروز باید آموزش بده، بلکه باید مشاغل آینده رو هم پیش بینی بکنه به نظر من و استانداردهاشو بنویسه. ما این آمادگی رو داریم، هر یک از این جامعه کارگری که استانداردهایی رو که فکر میکنن. ببینید شما الان آقای امامی تو دنیا ممکنه 12-13 هزار عنوان شغل وجود داره، ولی تو کشور ما مثلا 4-5 هزار تا از این عناوینش اومده، ما استانداردشو نوشتیم. یعنی سرزمین بکر استاندارد وجود داره که ما اگر بیایم رو اونا کار بکنیم، بستر کار رو فراهم بکنیم، استانداردشو بنویسیم، میتونیم مشاغل متعدد رو تو جامعه به وجود بیاریم. فرضا کسانی که صدای من رو میشنون از جامعه کارگری که استانداردهای جدیدی فکر میکنن که برای جامعهمون مفید است، بیان به ما مراجعه بکنن تو واحد برنامه‌ریزی درسی ما، با کمک خودشون استانداردها رو می‌نویسیم و بارگذاری می‌کنیم و اونا رو آموزش میدیم که انشالله بتونیم لایه‌های شغلی رو تو جامعه ایمون به وجود بیاریم.
خب آقای گرزین عذرخواهی می‌کنم، ما چون توی برنامه به هر حال کارشناسان محترم حضور دارن، آقای هاشم زاده نماینده کارفرمایان در شورای عالی کارم با ما هستن، همراه ما هستن. من موضوعی که می‌خوام بپرسم این هست که آقای هاشم زاده وارد بحث ما بشن. خب ما بحث کسب و کارهای نوین هم راجعش پرداختیم، اینکه کسب و کار سنتی داره چهرهش توی دنیا عوض میشه، به تبع اون توی ایران هم داره عوض میشه. ما تو فضای کسب و کارهای اینترنتی و نوین به خصوص اشتغال زیادی میتونیم ایجاد بکنیم.
بله.
و این فضا میتونه ایجاد بشه. من خب سوالم بپرسم آقای هاشم زاده به اصطلاح وارد بحث شما بنده و شما بشن، بقیه اساتیدم همینطور، که چرا ما تو فضای حالا به هر حال کارفرمایی هنوز نمیتونیم یه ساختار و یک فرایند قانونی، یک قانون جامع داشته باشیم که بتونه از این استانداردها هم استقبال بکنه، هم مهارت افزایی رو برای مثلا جامعه کارگری، برای اشتغال جوانها تو سال رونق تولید ملی بتونه حمایت بکنه؟ بفرمایید آقای هاشم زاده.
خب خیلی خوب فرمودن بحث آموزش رو که ما برای اینکه مهارت افزاییمون بتونه شکل بگیره باید آموزش های بسیار خوب داشته باشیم. اما خب این آموزش ما وقتی تجربیات کشورهای مختلف رو میکنیم میبینیم قبل از ورود به کار، از زمان دانش آموزی، اینها کاملا باید بحث علاقمندی دانش آموز، چون هر انسانی که بیمه، هر طبق قوانین کار هر کسی که بیمه بگیره تامینش باشه کارگر محسوب میشه، چه مهندس مکانیک باشه چه یه کارگر ساده باشه. برای همین برای بحث علاقمندیش به شغلش باید توی بحث مدارسمون ما بیایم به سمت علاقمندی و علاقمندیاشو تشخیص بده. بعد بحث آموزش‌های تخصصی قوانین حوزه کار، اینا چیزی نیستش که کارفرمایی بخواد بیاد. خب کسی قبلا اینکه بخواد بره فقط بخش فنیش نیستش. خب شما نگاه بکنید حقوق کارگر توی بحث فضای کسب و کار و قانون کار، حالا بحث بیمه های تامین اجتماعی، اینا رو باید قبل از ورود، الان من با یک کسی روبرو شدم کارفرما بوده، قبلا هم کارگر ساده بوده، مهارت افزا شده اومده تو حوزه کارفرمایی، اومده کارگاه زده، اومده من میگه ما از نظر فنی خیلی خوبیم ولی مشکلات قوانین بیمه وقتی ما می‌خواستیم بریم تو به ما نگفتن آقا این بیمه با این شکلی باشه این شکلی. و این باعث شده ما ورشکست بشیم، به مرز ورشکستگی برسیم. و خب قوانین هم خیلی قدیمی، الان قانون تامین اجتماعی برای سال 1354 کسب و کار اینترنتی اصلا موقع وجودی نداشته، آی تی اصلا موقع
اصلا قوانینی داریم الان آقای
الان تو حوزه کسب و کار، واقعیتش من الان فعلا چیزی به ذهن نمیارم که در مورد بحث کسب و کار نوین.
آقای گرزین شما صحبت آقای هاشم زاده رو شنیدید، قبول میکنید میپذیرید این صحبت رو؟ یعنی ما بعدیم از مدرسه از کلاس اول فنی حرفه‌ای بذاریم یا نه باید بریم دانشگاه بعد بیایم فنی حرفه‌ای از بیکاری مثلا بیایم فنی حرفه‌ای
بخواد آموزش بدیم که در واقع اون معضل بزرگ ما، چشمانداز ما که رفع معضل بیکاری است.
بله
ما باید روی این موضوع بحث بکنیم. منتها من خیلی به قوانین بیمه‌ای آشنا نیستم، ولی در رابطه با نرخ بیکاری اینو به ظرف قاطع عرض بکنم که نرخ بیکاری در بین افراد